آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
هجدهم خرداد سال 1384 ورزشگاه آزادی، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2006 و بازی ایران و بحرین. ایران به برد مقابل بحرین نیاز داره تا به جام جهانی صعود کنه. گل دقیقه 47 محمد نصرتی باعث برد ایران و صعود به جام جهانی میشه. بعد هم که شادی مردم در خیابان‌ها. در همین روز دوربین جعفر پناهی هم در گوشه و کنار ورزشگاه در هنگام بازی و سپس در خیابان‌های تهران مشغول ضبط پلان‌های فیلمی به اسم آفساید. یک فیلم مرتبط با فوتبال، البته نه خود فوتبال بلکه تماشاگرانش. فوتبال دوستانی که البته اجازه ورود به استادیومو ندارن چون زن هستن.
حالا گیریم که بهت دادم، چجوری میخوای دست اینها بریم؟
چرا من دست بسته؟
دختر بابا
مخلص سرکار
ببین چه احترامی، برو تو زود باش، برو تو.
بابا ایوه،
از چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم من بود زن ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟
فردار اونا ژاپنی.
با کمی تأخیر سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم آفساید به کارگردانی جعفر پناهی، فیلمی که توقیف شد و هیچ وقت به اکران عمومی در نیومد و درباره یک ممنوعیت 40 ساله در جمهوری اسلامی ایرانه. ممنوعیت ورود دختران و زنان به ورزشگاه ها که البته چند وقتیه که نصف و نیمه در برخی استادیوم ها اجازه ورود و تماشای بازی ها رو دارن.
آقا چیه گیر دادی به من؟
من که کاری باهات ندارم.
کاری نمی کنی ولی انقدر نگاه می کنی که همه می فهمند. تا اینجاش هم پدرم در اومده، آخه یه کاری می کنی نتونم برم تو.
خدا کنه بری تو، ما که حرفی نداریم خانوم.
یواشتر.
حواسم هست اونجا، مثلا اگه کسی فهمید خودم میام کمک.
کمکی نمیخوام، نمیخواد فردین بازی در بیاری. بهم گفتن چجوری برم تو.
بری تو چجوری میخوای بری تو؟ امروز هزار تا پلیس خفن اونجا وایسادن، زنارم که راه نمیدن. تازه تو هم با این ریخت و قیافت که نمیتونی بری تو.
آفساید سال 1384 در شرایطی ساخته شد که سه فیلم قبلی جعفر پناهی هنوز اکران نشده بودند: آینه، دایره و طلای سرخ. دوتای آخری کلی حاشیه هم داشتن و براتون توی اپیزودهای قبلی دربارشون گفتم. جعفر پناهی برای ساخت این فیلم و گرفتن مجوز ساخت با چالش‌های زیادی مواجه بود، چون دو فیلم قبلیش با توجه به اینکه توقیف شده بودند و حواشی که داشتن حساسیت‌ها رو بالا برده بودند درباره فیلم تازه این کارگردان.
چیشو چیکار کنیم؟ میخوام بهت بدم کمتر واسه من نمیذارم.
من میخوام ازت بخرم برم تو 4500 میدی میخرم، نمیدی دیگه.
5 تومن یک کلام، میخوای بهت بدم؟
بده بابا یه دونه بده.
چرا نگی از ما خریدی؟ چی می‌خواستی؟ آه، علی کریمی؟
بلیت می‌خوام.
چرا اومدی اینجا؟ ندارم بابا، برو اینجا وانستو، برو اینجا وانستو شهر میشه. برو اینجا وانستو.
الان به اون آقا فروختی؟
فروختم که فروختم، به تو نمی‌فروشم. برو اینجا وانستو میگم. برو یا میفهمه کار دست ما میدی.
کسی نمی‌فهمه.
بلیت بفروشم بری لا دست 3000 تومن؟ من خودم ناموس دارم تا این
آبجی من میمونی. یک گفتگوی تصویری انجام داده بود جعفر پناهی با جمشید اکرمی، منتقد و مدرس سینما که ساکن آمریکا هم هست. چند سال پیش این گفتگو انجام شده بود، تقریبا همون سالی که قرار بود آفساید اکران بشه، سال 85. این گفتگو توش صحبت‌های جالبی مطرح شده درباره فیلم آفساید. من بخش‌هایی از این گفتگو رو در این اپیزود براتون پخش میکنم. کاملش رو هم که حدود 15-16 دقیقه هست میتونین در یک کانال یوتیوبی به اسم فیروزان فیلم ببینید. آقای پناهی تو این گفتگو از موانع ساخت فیلم آفساید میگه، اینکه چگونه باهاش مخالفت شد و او چگونه مجوزهای فیلمبرداری رو گرفت. چون تمام فیلم تقریبا توی لوکیشن های خارجی میگذره، بخش هایی هم در یک مینیبوس در حال حرکت.
گفته بودن که مسئول سینمای وقت پناهی اجازه نداره فیلم بسازه مگر اینکه بیاد فیلم قبلیش رو، یعنی طلای سرخ رو، اونطور که میگیم باید قطع قطع کنه، سانسور کنه، تیکه تیکش کنه، نمایش بده و بعد از یک سال فیلم بسازه. من اگه بخواستم اونطوری صبر کنم و حتی این کاری که معتقد نیستم، چون اعلام کردم واقعا یک فریم از هیچ کدوم از فیلمامو در نمیارم و تا حالا هم روش واسادم، حتی بخواستم این کار بکنم زمان بازی رو از دست داده بودم، پس باید راه حل دیگه ای پیدا میکردم. خوشبختانه این که فیلم ما هم داشت ویدئویی میشد، یه مقدار مجوز گرفتن براش آسان‌تر بود از کانال‌های دیگه که ما این کارو کردیم، اما باز می‌دونستیم که این حساسیت روی اسم من هستش، پس ما یک فیلمنامه قلابی دادیم، چون فیلمنامه رو باید به نیروهای انتظامی هم بدیم. سیستم ایران اینطوریه که شما فیلمنامه رو اول باید بری وزارت ارشاد بدی، اونا میگن چه چیزش خوبه چه چیزش کم، بعد باید اینا رو کم و زیاد کنی تا اونا اجازه بدن کار کن، و بعدم فیلمو ساختی باید بیاری دوباره همین کارو بدی و اونا هر چقدر میخوان دخل و تصرف کنن تا فیلم به نمایش در، و بعد وقتی که اجازه دادن تو حتی باید بری، حالا چون نیروی نظامی توی کارت هست، باید بری به نیروی نظامی هم اون چیزو بدی، اونا هم بازم یه سری نظرات میدن. ما دیدیم این روال نمیشه، پس یه فیلمنامه قلابی درست کردیم، فیلمنامه قلابی رو دادیم به اینا. کارگردان هم یکی از عوامل فیلم خودمون رو اعلام کردیم، اسم منو نذاش. تا 5 روز مونده بود به فیلم تموم بشه هنوز نمیدونستن که من کارگردان این فیلم هستم و به خصوص اون مسئول سینمای وقت. یک دفعه یکی از روزنامه‌ها اعلام کرد که من دارم فیلم میسازم در این مورد، مثلا این هستش که یک دفعه این سر صدا پیچید، نیروهای انتظامی نامه‌ای داد که من باید تمام راهش رو تحویل بدم و اون مسئول سینمای وقتم تمام تلاش خودش رو کرد که این فیلم ساخته نشه و من بالاخره اون 5 روز رو یه جوری کار خودم رو توی خارج از محوطه نیروهای انتظامی تهران انجام دادم. سکانس‌های مینیبوس رو داشتیم می‌گرفتیم، خوشبختانه کار تموم شد و اعلام کردم آره ساختم.
توی دهه‌های اخیر چالش‌های زیادی در رابطه با اینکه زن‌ها هم حق ورود به ورزشگاه‌ها رو به عنوان تماشاگر داشته باشن یا نه توی ایران وجود داشته. توی 2-3 دهه اول عمر جمهوری اسلامی کسی حتی حق صحبت در این مورد رو هم نداشت. بعدتر و رفته رفته با شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی، ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها تبدیل به یک مطالبه از سوی کنشگران فعال در زمینه حقوق زنان شد. اگه خاطرم باشه اشتباه نکنم، توی دوران محمود احمدی نژاد چند بار این بحث جدی شد که مراجع تقلید خیلی جدی ورود کردن و گفتن جایز نیست و حرامه و از این صحبت ها. اما بالاخره با فشارهای فیفا جمهوری اسلامی مجبور شد تا اندازه کوتاه بیاد و توی برخی شهرها و برخی ورزشگاه ها در برخی مسابقات خانم ها رو به ورزشگاه ها راه بده. جعفر پناهی توی گفتگوش با جمشید اکرمی درباره ایده اولیه ساخت فیلم آفساید اینگونه توضیح میده.
یادمه که حدود 4-5 سال پیش بود که من داشتم میرفتم استادیوم، بعد دخترم اومد گفتش که بابا داری میری منم ببر. گفتم که خب اونجا که تو رو راه نمیدم کجا تو رو ببرم؟ گفت نه بریم، من دلم خواهد ببینم میخواه اینجا چیه. گفتم نمیشه، ببین من باید حتما برم بازی رو ببینم. بعد گفتش که باش میریم اونجا، اگه راه نهدن خب من برمیگردم شما منو ببرید. به هر حال انقدر اصرار کرد که من بهش داشتم بردم، باشم شرط بستم که اگر راه نهدن من باید برم بازی رو ببینم، خود باید تنهایی برگردی. قبول کرد، رفتیم اونجا. بعد من رفتم اصرار کردم که آره اینو اجازه بدید، بس 10-12 سال بیشتر نیست اجازه بدید بیاد. راه ندادم. بعد دیگه کار رسید به التماس که دخترم اومد گفتش که بابا نمیخواد به اینا التماس کنی، برو تو، من یه جوری میام. و نهایتا من رفتم تو، بعد از 10 دقیقه یه دفعه دیدم که واقعا اومد. بهش گفتم که خب چیکار کردی، چطوری اومدی؟ گفت بالاخره یه راهی پیدا میشه. این بالاخره یه راهی پیدا میشه شروع این فکر بود که اگه یه دختر بیاد اینجا بخواد بیاد چیکار باید بکنه، یعنی تلنگر اولیه رو زد و بعد مراحل مختلف که دیگه شکل خودشو پیدا کرد.
فیلم آفساید داستان چند تا دختری که سر بازی ایران و بحرین هر جوری که شده میخوان وارد استادیوم بشن و بازیو از نزدیک تماشا کنن. بعضیاشون لباس پسرونه پوشیدن، کلاه و ماسک گذاشتن تا اینطوری بتونن راهی برای ورود به ورزشگاه پیدا کنن. ماجرایی که توی واقعیت هم وجود داشت و بارها و بارها اتفاق افتاد.
این فیلم در واقع یه حکایت تبعیض جنسیتیه. یعنی اینکه زنها نمیتونن با شکل زنانه‌ای که خودشون دوست دارن وارد استادیوم بشن، پس مجبورن که خود رو به جنس دیگه‌ای در بیارن و وارد استادیوم بشن، جایی که اونا رو محدود کردن و نمیتونن برن. در واقع اون پوستری هم که پسر دختره میذاره رو صورتش و عکس‌علی کریمی هستش، در واقع پوشوندن اون جنسیتیه که زیر این پوستر وجود داره. این محدودیت در واقع ظلم به همه هستش. فرق نمیکنه تو حتی اگه باور مذهبی هم داشته باشی، اینجا نمیتونی با اون شکلی که تو خودت دوست داری بیایی، با اون هیبتی که خودت دوست داری بیایی. دختر چادری نمونه این مسئله است. دختر چادری یک باور مذهبی داره و از یک خانواده مذهبی هستش، اما از طرفی دیگه هم عاشق فوتبال هستش. برای اینکه فوتبال رو ببینه، این محدودیتی که ایجاد کردن براش از اون بگذره، مجبور حتی از اون باورهاش دست برداره. نهایتا میبینیم که خودش رو به هیبت دیگه ای در میاره، چادرش رو هم در سرش بیرون میذاره و وارد میشه. در این ظلم به همه هست، به هر عقیده و باوری که دارن. نمیگذارن هر کسی با اون شکلی خودش دوست داره، با اون ابراز جنسیتی که داره، بیاد بگه که من این هستم و میخوام از قهرمانان کشورم اینطوری حمایت کنم. یه فرق نمیکنه چه او یک نظام حکومتی رو قبول داشته باشه نداشته باشه، چه ایدئولوژی رو قبول داشته باشه چه نداشته باشه، باید در این محدودیت بمونه و مشکل از همینجا شروع میشه.
نگاه کن اونو، نگاه کن
کیا
اونا بچه چی
خره دختره.
آقا به تو چه، مگه تو فضولی؟
ببینم تو میدونی دختر تو اتوبوسه؟ نه
آره نخواستم بگم،
این ظرفیتی داشت.
یه دختر میبینی هول ورت میدونی، میری دور و برش مسموس میکنی، گند کار میاد بالا. تو بی خیالشی، خوش رفته تو،
رفته تو
اینجوری میگه انگار استادیوم مال باباشه. اگه بگیرنش میدونی چی میشه؟
اما انتخاب اسم آفساید هم برای این فیلم بسیار هوشمندانه بوده. آفساید یک اصطلاح و قانون فوتبالیه که این مسئله توی محتوا و حتی نحوه ساخت فیلم هم به نوعی وجود داره و میتونین که اونو در میزانسنها و ساختار فیلم هم به نوعی تماشا کنید و ببینید.
خب میبینیم که آفساید توی فوتبال یعنی اینکه فوروارد شما زودتر از دفاع نباید به دروازه نزدیک بشه، دفاع حریف، و در یک آنی که ضربه زده میشه حداقل باید عقبتر از دفاع باشه. قانونن بهش اجازه نداده این جلو بره، رفته و دوچار یک خطا شده. حالا این دخترها که قانون بهشون اجازه نداده وارد استادیوم بشن، وارد شدن و در یک زندانی گیر کردن و انقدر خودشون هم میدونن این خطاست، اما اومدن که بگن که ما هستیم و ما میخواییم اینجا حضور داشته باشیم تا شاید این قانون یک زمان اصلاح بشه.
فیلم آفساید برای جشنواره 24 فجر در سال 1384 ارائه شد. فیلم در جشنواره پذیرفته شد اما نه در بخش مسابقه. فیلمو فقط به بخش مهمان که غیر رقابتی بود راه دادن که آفساید به صورت محدودتر فقط نمایش داده بشه و مورد داوری قرار نگیره. گویا نمیخواستن با آفساید توجه زیادی بشه و داورها مجبور بشن که اونو نامزد بکنن توی برخی رشته‌ها، یا اینکه اگه نامزد نمیکنن توی یه سری رشته ها بعدن مورد بازخواست و سوال قرار نگیرن از توی رسانه ها. خلاصه که فیلم توی جشنواره فجر نمایش داده شد و واکنش های مختلفی هم به همراه داشت. جالب این که همزمان با جشنواره فجر آفساید توی جشنواره فیلم برلین هم نمایش داده شد در بخش مسابقه، و جالب تر این که این فیلم جایزه ویژه هیئت داوران رو به طور مشترک با یه فیلم دانمارکی به دست آورد.
چرا گریه میکنی؟ بگو چی شده؟ گریه واسه چیه؟
پاهامو گم کردم.
کجا؟
همین تو بودی اومدی بیرون؟ داشتم با دایی میرفتیم بشینیم، یه دفعه گمش کردم، هرچی دنبالش گشتم پیداش نکردم. بعد این سرکار رو دیدم، بهم گفت، من ازش پرسیدم، بهم گفت من نمیدونم، یالا برو تو. من اومدم اینجا شدم، نه دایی میاد نمیزم من برم.
من بهتر که دایی تو رو گفت.
سرکار من چی کار کنم؟ سرکار تو رو خدا من چی کار کنم؟
به من چه برم بر پای تجابیه؟
شاید تا آخر بازی نیاد.
گفتم برو اونور.
5 دقیقه میرم میام دیگه. به من اعتماد نداری؟ اصلا ما این سرکار میرم خوبه؟
گفتم برو اونور.
سرکار تحویلش بگیرم.
واسون سر آورد اینجا. این دختری یا پسره؟
تو چی دوست داری؟
برو تو.
سلام.
سلام. تو از استودیو.
حتی ساکت.
آره بابا قیامت. سرکار چند تر شدم؟
بیتا تا برو بایتا. برو بشی.
بازم هست؟ همون بشه که نیستم. تازه یه عده ای هم 150 نفر دمه در استادیوم وایسادن، ما روسای سفید راهشون نمیدم بیان تو. به منم گفته هم اینجا وایسه.
این چیه؟ سیگار خاموش کن. خاموش کن ببینم.
چیه سرکار همش داد میزنی؟
گفتم خاموش کن. این تو جای سیگاری نیست.
مگه سیگار کشیدن جرمه؟
این جا سیگاری نیست. اگه سیگار میکشی برو منزل بکش.
باشه منزل میکشم.
خاموش کن ببینم.
منزل میکشم.
عجب چی افتادم؟
جعفر پناهی به شدت دنبال این بود که با توجه به محتوای فیلمش و حالا که ایران هم به جام جهانی رفته، آفساید در سال 85 و یکی دو ماه مونده به آغاز جام جهانی اکران عمومی بشه. اما اجازه این کار رو پیدا نکرد و از همه بدتر این که نسخه ای از فیلم به صورت سی دی به بازار قاچاق وارد شد. اینجوری بود که کلن پرونده اکران فیلم آفساید برای همیشه بسته شد.
ما خیلی دلمون می‌خواستش که یک ماه زودتر از جام جهانی این فیلم در ایران پخش بشه. همه کارشو کرده بودیم، پخش کننده همه سینماها رو در اختیار داشت و اینطور پیش بینی میشد که این فیلم حتی بتونه رکورد فروش سینما ایران در داخل بشکنه. متاسفانه این اجازه هرگز داده نشد و من اعلام کرده بودم یک ماه قبل از جام جهانی، ولی حدود 20 روز قبل از جام جهانی به ناگهان سی دی اش در کل ایران پخش شد و طوری که الان شما در هر کوچه و خیابون که میری، حتی دیگه به قول بعضیا توی هر سوپرمارکتی میری، میتونی دیگه یک کپی از سیدی آفساید رو پیدا کنی و ببینی. شاید بگم که بیشترین چیزی باشه که تا حالا دیده شده فیلم. دو تا نظر هستش که معمولا اینا از منابع خود جایی که دست دارن به این امکانات، یعنی میتونه چیزای بیشتر دولتی باشه یا میتونه چیزای خصوصی باشه، نمیدونم واقعا میاد بیرون. یکی هم میگن خب سر لجبازی من هستش که من گفته بودم یک ماه قبل از جام جهانی باید نمایش در بیاد و خودم فیلمو ریختم بیرون. واقعیت اینه که نه، من نریختم بیرون. خوشحالم که مردم فیلمو دیدن، اما دلم میخواستش که روی پرده در فضای سینما ببینم و میدونستم که تاثیرات بیشتری میتونه داشته باشه.
آفساید حضور موفقی توی جشنواره‌های جهانی داشت، توی بسیاری از کشورهای جهان هم اکران عمومی شد، فروش خوبی هم داشت و پخش کننده خارجیش به شدت دنبال این بود که فیلم جعفر پناهی از سوی ایران به اسکار معرفی بشه. شانس بالایی هم داشت فیلم آفساید برای اینکه در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان نامزد اسکار بشه. اما دقیقا همون ماجراهای دو فیلم قبلی برای این فیلم جعفر پناهی هم تکرار شد، ماجراهای دایره و طلای سرخ. فیلم‌ها برای حضور در اسکار باید ابتدا توی کشورشون اکران بشن و فیلم آفساید در ایران اکران نشد، اجازه اکران نداشت. البته اگه اکران هم میشد باز معلوم نبود که آیا انتخاب ایران برای اسکار آفساید بشه یا فیلم دیگه ای.
اگه یادتون باشه برای طلای سرخ هم پخش کننده آمریکایی من روز بینگ خیلی تلاش کردش و تقریبا دیگه داشت التماس میکرد به مسئولین سینمایی وقت اجازه بده این فیلم در ایران حداقل یک هفته به نمایش در بیاد، بدن که طبق قوانین اسکار باید یک هفته فیلم در ایران به نمایش در بیاد، در کشور سازنده به نمایش در بیاد که بتونه آکادمی به پذیرتش برای اینکه آیا جزء 5 فیلم میتونه باشه یا نه. ولی متاسفانه فیلمو به هیچ وجه نشون نداد. اینا بالاخره توی حافظه تاریخ سینما ایران ثبت خواهد شد. این همینطوری نیست و خواهد مون که چه کسایی واقعا به سینما ایران خیانت کردن.
خانم ساکت شو. این کار شما به ترفتی داره. قد بلندی کوتاه، هم خودش گرفتار شد هم مرخصی من امضا میشد.
زکینو باز نگا، برگه مرخصی رو من بعد امضا میکردم که نکردم.
نه خیر، شما فهمیدن خانم مرخصی من نباید امضا شد. همه کارا تقصیر تو بود، من امضا نکردم.
تقصیر من واسه چی؟
من مثل شما واسه تهران بیخیال نبودم که هر روز دنبال یه کار میرم.
من میخوام بدونم
من باید الان تو ده بودم، سر زمین پیش قافا گوسفندا مادرم مریض است، نمیتونه اونو ببره مزرعه. زمین من از تشنگی میمیره، حلاج هست. الان مرخصی نوبت من است. حالا رفتم برای مرخصی، شما این سی ساره نمیفهمی.
قربون شکلت برم، چرا نمیفهمم؟ تو بذار من بازی رو ببینم. من خودم مخلص تو و مادر تو و مزرعه تو و فک و فامیلا و گوسفنداتم هستم. اصلا گاو گوسفنداتو خودم میچرونم، به مادرت هم خودم میرسم. اصلا کنیز مادرت میشم. خوبه؟
خوش به حال مادرت که همچون کنیزی داره.
تو دیگه خفه چلقوز.
ببین بچه پر رو، من مثل این بچه شهرستانی نیستم که هرچی بگی چی سرخ و سفید بشم هیچی بهت نگم. همچی میزنم که نتونه نجات برم بشی، فهمیدی؟ بلم کن ببینم، آخه خیلی پر روه.
نه خانم چرا شما نمیفهمی؟ من مسئولیت دارم. الان از را میرسه شما رو این تو میبینی، پدر مادر من در میآوری، اضافه خدمت میزنی. این فوتبال چه شکیافت اینجوری کردی؟
آفساید آخرین فیلم جعفر پناهی بود که به صورت رسمی و با مجوز ساخته شد و پس از اون و با توجه به محکومیتش در دادگاه، دوران جدید فیلمسازیش به صورت زیرزمینی و بدون مجوز آغاز شد. اما بریم سراغ پایان فیلم آفساید. صعود ایران به جام جهانی و یک شادی دست جمعی که سرنوشت دختران بازداشتی توی قصه فیلم هم تغییر میده. جعفر پناهی از سرود ای ایران استفاده کرده برای پلان آخر و همچنین تیتراژ پایانی فیلمش.
رسید به اون جشن پایان فیلم و اون سرودی که من دلم میخواست حتما ازش استفاده کنم. شاید تو دید روشن فکری یک مقدار اینجا چیز پیدا کنه، یک مقدار تناقض پیدا کنه، یا خود من اصلا با این ملی‌گرایی به این شکل اصلا موافق نیستم. به نظر من خیلی دوره که این گونه ملی گرایی رو بتونیم در یک فیلم بتونیم اینطوری واردش کنیم. اما این سرود اصلا فرق می‌کنه قصه‌اش. و قصه ملی گرایی الان در ایران با هر کشور دیگه به نظر متفاوته. این سرود توش هیچ کلمه غیر فارسی وجود نداره، یعنی انگلیسی عربی هیچ چیزی توش نیستش و از یک هیچ نظام حکومتی نمیگه. خب سرودایی که در کشور ما ساخته شده بر پایه نظام‌های حکومتی بوده. قبل از انقلاب گفته شاهنشاه ما زنده باد، خب بعد از انقلاب گفته شده که شد جمهوری اسلامی به پا. اما این در این اصلا از نظام حکومتی نمیگه، از مردم میگه، از فرهنگ مردم میگه و اینکه از اون کشوری که میتونه مهد هنر باشه داره میگه. به نظر من در شرایطی که انقدر مخالفت هستش با تمام اون چیزایی که از گذشته به ما ارث رسیده، حتی با مثلا فرض کنید که با نوروز، با چهارشنبه سوری یا هر چیزی که از ایران قبل از اسلام هست مخالفت داره میشه، نهایتا این سرود میتونه یک رنسانس باشه، یادآوری یک رنسانس باشه. و به این دلیل دلم خواست حتما تا پایان فیلم با این تموم بشه و یک ایدئالی که ما این محدودیت ها رو برداریم و در یک شرایط انسانی کنار هم یک در یک جشن حضور پیدا کنیم.
خب اینم از فیلم آفساید و ماجراهاش. ممنون که شنونده بودید. در پادگیرها به خصوص کست باکس اگه دوست داشتید سابسکرایب بشین، کامنت هم بذارین و نظراتتون رو بگید. برای پایان هم بشنوید ای ایران پایانی فیلم آفساید رو. تا به زودی.
Yeah. کنم برگوی مهر تو چون کنم دردش جهان و دور آسمان بپا نور ایزدی همیشه ره نمای ما جان ما آینده باد خاک ایران ما
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید
این شماره ماست 2-0-420-72-59-70-30
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
فقط منم که میشنوم قمو توی خنده هات میفهمم چرا میگی دنیا همش قهره باد فقط منم که میبینم بغضو توی هر نگات هیچ که بی نقص نیست
من نباشی باز نمیره فکرت از سرم، آنه اون که تا عبد میموند پای تو منم. سعی کردم سعی کردم ولی اومد نشون تا یکی من دل میکرم.
نمیخوام تو چشات ببینم غمه، اصلا هرچی بگی حقمه، بدون من پرواز نکن، نمیخوام بالا تو بچینم همه، برم دیگه نمیام، این آخرین جمعه دونی که میبندم، فرار کن از اینم همه، اینو مثل من نمیفهمنت، ولی نره یاده چقدر خوب بود، پیش من حاله چقدر خوش گذشتی که تکرارش با یادمه دیگه محاله. تو زندگیم خالی جات نیستی بزنم کافی و باد، هر شبو میای به یاد من، یاد منم بیوف گاهی و خواد باد فکر سرم قد جنبت من را شکلی شدم براتم که لایه گریاد بگیره خنده از انگاه قلب من بود پارشو، وقتی دستاتو کردی رد رد دیدی اون چه شاد کرد کارشو، دلم تنگه نگام کنی بد بد
ولی یادت نره، فقط منم که میشنوم اما توی خنده هم میفهمم چرا میگی دنیا همش قهر باز، فقط منم که میبینم بغضا توی هر نگاه میفهمم چرا میگی آرزوات رفت به باد.
یاد من نباشی باز نمیره فکرت از سرم، آنه اون که تو عبد میموند پای تو منم. سعی کردم سعی کردم ولی اومد نشون تا یکی من دل بکنم. سعی کردم سعی کردم ولی اومد نشون تا یکی من دل بکنم.
نیست.
شبم افسانه، چو شبی زترم بزنم خرمنگی سوی تو را شانه، چو شبی زترم بزنم خرمنگی سوی تو را شانه. هر که هستی باش، میپرستی باش، دل بستی باش، مهر من افتاد به دلت نگاش. ای نفس باده مستی ساده، درده آماده، داغ تمت بر تنم افتاده. هر که هستی باش، میپرستی باش، دل بستی باش، مهر من افتاد به دلت نگاش. ای نفس باده
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسمم رو سینش بود ولی یادش نمی افتم، تنهام گذاشت و رفت وقتی دردامو بهش گفتم. دلتنگش که میشم میرم زیر بارو، اون دنیای من بود اینو صد بار بهش گفتم. عاشق که میشی بعدش حسابه، احساس داری ولی حالت خرابه، میبینی از دور این آدم عزیزه، نزدیک میشی میبینی سر و
سراسر جهان. رادیو فردا.
هر بار
از چشمان راه تا دوم برگردی دوباره فکر میکردی تو این همه منتظرت بمونم من همون هستم که بودم شب و روز به یادت بودم واسه تو باورش سخت بودم تو از اول میدونستی که این کار تو نیست نمیتونی یه جا رو بمونی همه جوانی جلو روته آنم های جالب سر راته چرا باید یه قصه یه تکراری بخونی افسوس و سن افسوس رفتیم اموندی میگی راست بود هر چی گفتی هیچ وقت دروغ نمیگفتی غیر چند بار اونم از روی اجوا میگی رو با دست سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود هر کی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخواه گفتی من تقدیر و سرنوشتتم اولین و آخرین عشقتم باورت کردم کور بودم استاده تقلب کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره افسوس و سر افسوس رفتی نموندی بیان خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن آدم که با توست مثل اسیره وقتی نیستی میخواد بمیره خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو رو نداشتن افسوس و سد افسوس رفتی نموندی اگه برگردی آفه برگردی زندگیم شده هستی افسوس و سد افسوس رفتی نموندی